الرحمن الرحیم. در باره علائم فصل وصل یا نشانه های سجاوندی مطالبی اینجا عرض کردم، مثل این که بحث هفته پیش ما در باره نشانی وقف یا مکس کوتاه بود که ویرگول به فرنگی میگن. یه نشانی دیگری هم هست که اون هم نشانی وقف یا مکس کوتاه هست که نقطه ویرگول هست، به انگلیسی سمیکالن بهش میگن، سمیکالن. این نقطه ویرگول موارد کاربردش در این آیین‌نامه انتشاراتی نوشته شده. اینجا البته نوشته است که نشانی وقف یا مکسیس بیش از اون که از ویرگول برمیاد، که این در واقع هیچ راهنمایی نمی‌کنه، برای اینکه ما اندازه برای مکس که قائل نیستیم که مثلا 2 ثانیه است، 3 ثانیه است، 10 ثانیه است. اینه که این در واقع هیچ راهنمایی نیست، این جمله اولش. ولی برای اون موارد کاربردش که شهر داده اونها راهنمایی میکنه. یکی برای جدا کردن بندهای طولانی از یک دیگر و نیز بندهایی که خود مشتمل بر ویرگول، پرانتز یا دسته هایی از ارقام است. بند مقصود اینجا در واقع جمله هایی هست که در عضو جمله مرکب هستن، اینها رو میگه بند معمولا. این جمله مرکب تشکیل میشه از جمله های فرعی دیگر که اون هر کدوم از اونها یک بند هست. مثلا در این عبارت، چون قیصر مرا دوست میداشت برای او میگریم، این خودش یک جمله مرکب هست که جمله پایش برای او میگریمه، جمله پیروش چون قیصر مرا دوست میداشت. چون بختیار بود شادمانم، که این هم باز یک جمله مرکب هست. چون دلیر بود او را محترم میشمارم، باز این یک جمله مرکب هست. ولی چون جاه طلب بود او را کشتم، این هم یک جمله مرکب است. یعنی چند تا جمله مرکب پشت سر هم آمده که با هم دیگر ارتباط دارن، و چون در هر یک از این جمله های مرکب ما ویرگول به کار بردیم به عنوان نشانی مکس یا وقف، دیگه اگر بخواییم بین این جمله ها هم همون ویرگول به کار بریم، این دو تا با هم دیگر اشتباه میشه، خلط میشه. اینه که ما وقتی که این بندهای دراز رو، بندهایی که دراز که میگه این جمله‌های مرکب رو بخوایم به هم دیگه مربوط بکنیم تا به نحوی پشت سر هم بیاریم، به جای این که ویرگول بین اینها فاصل باشه، نقطه ویرگول فاصل میشه. چرا؟ برای اینکه اگه ویرگول رو فاصل کنیم، در اون ویرگول‌های داخل این بندها اشتباه میشه. یا یعنی اینکه ممکنه علائم دیگری باشه در این بندها، مثل پرانتز. مثلا در اینجا آثار دوزی، دوزی یک مستشری هست، مشتمل است بر مکمل قاموس‌های عربی. یک این آدم یک به اصطلاح تکمله‌ای نوشته بر قوامیس عرب، یعنی اون لغاتی رو که در قوامیس عرب نیامده همه رو مصالحه کرده، اونایی که نیامده اونها رو آورده که مرجع خیلی عام هست، یعنی این مرجع معتبری هست، برای که شما لغاتی رو که در هیچ یک از این قوامیس پیدا نمی کنید در اونجا پیدا میشه. البته لغات مستحدث هم نیست، لغاتی هست که به کار می رفته در قدیم ولی در قوامیس وارد نشده، اینها رو این آورده، مکمل قوامیس عربه. دو جلد 1877 1881 بعد فرهنگ، این یکی از آثارش. اثر دیگرش فرهنگ تفصیلی اسامی البسه در نزد عرب، که این ترجمه هم شده توی پرانتز آمستردام 1845 الی آخر. اینها رو، این آثار رو، چون هر کدوم اینها در هر کدوم اینها یک علائم دیگری هم به کار رفته، اینی که در اینجا ما ویرگول نمیاریم، اینها رو به دراز هم هست، اینها رو با پوان ویرگول یعنی نقطه ویرگول با از هم دیگر جدا میکنیم. یا گاهی میگه در بیان مثال و توضیح معمولا پیش از کلمات مثلا یعنی به عبارت دیگر نقطه ویرگول و بعد از اونها ویرگول میاد. خودش مثال زده، عدد 7 عددی اول است، بعد یک نقطه ویرگول گذاشته، یعنی مخصومون علیهی جز 7 و 1 ندارن. عدد 7 عددی اول است، درست این جمله تمام شده. معمولا بایستی بعد از این جمله چه بذاریم؟ یه نقطه بذاریم، ولی چون پویسترش یعنی آمده یا مثلا شاهد مثال میخواد بیاره، بنابراین جمله هم تمام هست هم تمام نیست. اگر اون یعنیش نیاره خودش یک جمله کامله، عدد 7 عدد اوله، یه جمله کامله، هیچ احتیاج به چیزی نداره. ولی اگر بخواییم برایش توضیح میدونیم، خب این جمله به اعتبار اون توضیح دیگه کامل کامل نیست، اینو که نقطه نمیتونیم آخرش بذاریم، بجای نقطه نقطه ویرگول میذاریم. یا در متون فارسی ما زیاد میبینیم جمله هایی که با واو شروع میشه، با واو عطف شروع میشه، این دو جمله با هم دیگر یه ارتباطی که دارن، اینها رو با هم دیگه پیوند میدن. خب میتونیم این واو رو هم بندازیم. یه وقت هست که این واو به خاطر اینه که اینها مسندن الیهش رو نمیخوان تکرار کنن، یعنی مسندن الیه واحدی دارن و نمیخوان اون مسندن الیه رو تکرار کنن. اینه که یه جمله میگن با مسندن الیه، دومیه چون نمیخوان مسندن الیه بگن، واو با واو عطف میکنن به جمله قبل. خب در اینجا از یک جهت اون جمله تمام درست آخرش نقطه بیاد، از یک جهت هم یه واو پسرش آمده مثل این که تمام نیست. بنابراین اینجا راه بینابینی رو اختیار بکنن، نه نقطه میذارن نه ویرگول میذارن، بلکه نقطه ویرگول میذارن. این در واقع این نقطه ویرگول به جای نقطه به کار رفته، به اعتبار این که بعدش یه واو عطف آمده یه مثالی آمده. اینها موارد استعمال عمده نقطه ویرگول هست، برای برای واقعات. بله مثلا در قدیم البته ما هیچ اصلا اینجا چیزی به کار نمی بردیم، همین واف کافی بود، ولی الان اگر اینجا چون این یه این خانه کانه سازه است، این جمله تمامه، ولی به اعتبار اینکه این واف پر سرش آمده و این جمله دیگر سکونت در آن مشکلاتی در بر دارد عصد شده به این، اینجا چون نقطه نمیتونیم بذاریم، میتونیم بیش نقطه ویرگول بذاریم.
بنابراین که خود از
اصالی
هم
ضروری
که کمتر از این علایم استفاده بشه
بهتره، بله کمتر استفاده بشه. به نظر من ضرورت نداره، میشه اصلا استعمال نکرد، فقط از یک جهت که خواننده یک نفس نخونه، یعنی در واقع به ساختمان چیز توجه کنه که اینجا جمله تمام شده، منتها خب عطف شده به یک جمله دیگر، بدونی که اینجا جمله تمام شده. از این نظر اشکال نداره، ولی نظری هم هیچ اشکالی نداره در اینجور موارد. بله ویرگول اگه بذاریم بله، برای این که این جمله است دیگه، جمله آخرش مثل نقطه بیاد. من چون گفتم به اعتبار این که عطف شده به یک جمله دیگر، این جمله رو نقطه نمیذاریم آخرش و به جاش نقطه ویرگول میذاریم. بله ممکنه مثلا خود این جمله در اینجا ویرگول به کار نرفته، ممکنه خود این جمله یه جمله مرکب باشه درش ویرگول به کار رفته باشه، به بعد پای سرش اگه ویرگول بذاریم خرج میشه.
با وجود این
نقطه
ویرگول اگه
واو رو بندازیم خب اگه اونطور بکنیم که باید نقطه بذاریم دیگه، نقطه ویرگول نباید بذاریم، برای که اونجا جمله تمام شده دیگه، واو پای سرش نیومده که دیگه. در اون صورت باشه با همین ها دیگه، شما چون عطف نکردید ای رو در اینجا بایستی جمله تمام شده نقطه بذارید اگه واو نیارید پای سرش. البته اون زیاد فصیح نمیشه، بایستی این واو عطف رو بیاره، برای که یک نوع ارتباطی بین این دو تا جمله هست. گاهی گفته که در بیان چند مثال اگر اونها را به دنبال هم بنویسیم با نقطه ویرگول از هم جدا میکنیم، و اگر هر مثال را از سر سطح بنویسیم در آخر آیه یک نقطه پایان میگذاریم. این که گفته که اگر از سر سطح بنویسیم در آخر هر کدوم نقطه پایان میگذاریم، این دستور العمل خوبی نیست. فرق نمیکنه چه ما سر سطح بنویسیم چه سر سطح ننویسیم، بایستی در پایان هر کدوم از این مثال ها یا نقطه ویرگول بذاریم یا ویرگول، یکی از این دوتا. یعنی اگر به صورت جمله باشه نقطه ویرگول میذاریم، اگر به صورت عبارت باشه جمله ای نباشه فعل نداشته باشه ویرگول میذاریم، ولی به هر حال بایستی نقطه نذاریم، برای اینکه هنوز مثال های ما تمام نشده، یعنی عبارت ما تمام نشده. درسته که هر کدوم از اون مثال ها ممکن یک جمله باشه ولی تمام نشده، وقتی تمام میشه که مثال آخری رو بذاریم، در مثال آخر نقطه میذاریم، یعنی آخر مثال آخرش فقط نقطه میذاریم. اما استعمال دو نقطه، دو نقطه در قدیم میدونیم که به کار نمی رفت، الان ما لازم نیست که زیاد افراط کنیم در به کار بردنش، ولی بعضی جاها خوبه به کار بردنش و راحت تر خونده میشه. معمولا دو نقطه برای تفصیل هست، یعنی شما رو به اجمال یه چیزی رو میگید و بعد میخواید یه تفصیلش رو بگید، اجمالش رو گفتید تفصیلش رو میخواید بگید، مثلا تقسیمات یه چیزی یا توضیح یه چیزی یا تعیید یک مطلبی، یه مطلبی میگید یا نتیجه حتی یک مطلبی گاهی که مطلب رو میگید میخواید نتیجه شو باید بگید. در این جوابه بعد از اینکه اون مطلب رو بیان کردید دو نقطه میذارید و بعد اون تفصیل یا تعیید یا توضیح یا نتیجه رو بعد از دو نقطه میارید. مثالی که اینجا آورده، این حادثه نتیجه غیر منتظره به دار آورد، دو نقطه دولت استعفا کرد. وقتی میگه نتیجه غیر منتظره به دار آورد، این مبهمه، اجماله، تفسیرش اینه که دولت یعنی توضیحش اینه که دولت استعفا کرد، یعنی اون نتیجه غیر منتظره چه بود؟ دولت استعفا کرد. یا مثلا در هر مرحله از زندگی سلامت خود را بر هر چیز دیگر مقدم بشمارید، زندگی بدون سلامت لذتی ندارد، در واقع تأیید میکنه اون مطلب رو، اون معیده، یعنی این زندگی بدون سلامت لذتی ندارد، معیده اون حکم هست که میگه در هر مرحله از زندگی سلامت خود را بر هر چیز دیگر مقدم دارید. زیرا و این ها من، ولی کاربرد اصلیش پیش از نقل قول مستقیم هست، یعنی وقتی که شما نقل قول میخواید بکنید، نقل قول هم نقل قول مستقیمه، یعنی این عبارت اون طرف رو که از شما نقل میکنید میخواید بگید، قبل از اون دو نقطه میارم، مگر اون که قبل از اون نقل قول حرف ربط که بیاد، وقتی که آمد که خودش جای اون دو نقطه میگیره، دیگه بعد از که ما دو نقطه نمیاریم، ولی اگر که نیامد اون وقت دو نقطه رو میاریم. مثلا اینجا گفتن مذمت اینان در آمدار که خداوندان خداوند کرمند، مذمت اینان در آمدار که خداوند کرمند، این نقل قوله، این قول خودش رو داره نقل میکنه. بنابراین قبل از اون چی میاریم؟ دو نقطه گفتم، دو نقطه مذمت اینان در آمدار که خداوند کرمند. گفت غلط گفتی که بنده درم هم. البته ما در متون ادبی مثلا این از گلستان نقل کرده، لزومی نداره که این کارو بکنیم، یعنی ما اگر چنین چه بدونین علائم بنویسی این جمله ها به قدری گویا و زبوندار هست که هیچ ابهامی ایجاد نمی کنه. اینی که بنده خودم در واقع سلیقه‌ام این نیست که در این جور موارد ما بیاییم این علائم رو به کار ببریم، ولی خب در نوشته های جدید معمولا این کار رو میکنن به کار ببریم، فقط کافیست که ما موارد استعمالشون رو بدانیم. بعضی جاها هم البته لازم هست، برای اینکه شما میبینید که در خود متون هم گاهی یک نقل قولی که میکنن این رو آخرش میمیسن انتها، یعنی اینجا دیگه نقل قول تمام شد، حالا حرف من شروع شد، حالا دیگه این کار که ما نمی کنیم، نمی رسیم انتها. بنابراین بایستی این نقلی که می کنیم حدودش روشن باشه، از کجا شروع شده به کجا ختم شده. برای همین ما اینها رو توی یک دیومه به اصطلاح می زاریم، کوتیشن می زاریم، یا دوتا ابروی کوچک می زاریم. و بعد قبل از اون برای اینکه بفهمه خواننده از کجا شروع میشه این نقل قول، دو نقطه میذاریم، مثلا میگیم گفت، اظهار داشت، اعلام داشت، تأیید کرد. بعد اون قول رو بعد از دو نقطه یک گیومه میذاریم، بعد قول رو توی گیومه توی علامت نقل قول میذاریم. این صورت بله فرمودید
شایعش همین نقل قول باید باشه.
بله بله بیشترش مال همین نقل قول، ولی منحصر به نقل قول نیست. مثلا گفت یا اظهار داشت، دو نقطه، بعد تمام قول رو میگیم، بعد در آخرش هم گیومه رو یا این علامت نقل قول رو میبندیم به این صورت. ولی اگر گفت که دیگه نمیخواد، برای اینکه که جای دو تا نقطه رو گرفته. نه دیگه ویرگول نمیذاریم. نه
بعد از
دو نقطه اگر چنانچه این چیز این به اصطلاح جمله تر همینجا تمام شده باشه، یعنی با نقل قول جمله و نقل قول با هم تمام شده باشه، بیرون میذاریم. اگر نه این هنوز ادامه داره، اینجا میذاریم. معمولا بعد از نقل قول گاهی هم اینطوری هست که شما ممکنه این اصلا نذارید، این اگه اشتباهی نشه خود قول رو میگی، بعد فرض کنید که اینجا پاراگراف شما یعنی بند شما اینجا تمام میشه و همه این قوله دیگه، چون خلط نمیشه با قولهای دیگر با قول خودتون، دیگه لازم نیست که توی دیوم بذاریم، بعد از دو نقطه خود ایری میذاریم. مثلا معمولا در نقل کلمات قصار همین کاری میکنیم، فرمود دو نقطه کلمه قصار رو میذاریم، کلمات قصار رو میذاریم، دیگه آخرش رو نقطه میذاریم، بعد میریم سر سطر دوباره. اونجا دیگه احتیاجی نیست که چیز رو علامت نقل قول رو به کار میبریم. برای بیان مثال یا نمونه از یک قاعده دو نقطه رو میذاریم، وقتی که یه قاعده رو میگیم بعد میخواییم یه شاهدی درش بیاریم، دو نقطه میذاریم اون شاهدش رو میاریم. در برشمردن و بیان تقسیمات جز، خودش اینجا مثال زده، آدمی از سه جز متشکل است. خب دو نقطه، اول بدن، دوم فکر، سوم روح. که در اینجا بعدا خواهیم گفت که این اول دوم و سوم هم اگر سه جز رو نمی گفتیم لازم نبود، یا اگر کم هم باشه، یعنی اینها طویل نباشه هر کدومش، مثلا فرض کنید که آدمی از سه جز متشکل است، بدن روح، بدن فکر روح در روح، دیگه در اینجا ما اول دوم سوم نمیذاریم. اگر هم ما به جای سه جز سه رو نیاورده بودیم، میگه که آدمی از اجزای متشکل است، دیگه در اینجا هم اول دوم سوم نمیاریم. یعنی اگر ما در اصل تعداد رو ذکر نکنیم، دیگه اول دوم سوم لازم نیست بیاریم. و همچنین اگر چنین که اون تقسیمات جملاتش در این عبارتش دراز نباشه، باز هم احتیاجی به اول دوم سوم آوردن نیست. این اول دوم سوم به خاطر این میاریم که اولا گفتیم سه جز، بنابراین باید معلوم باشه که اولیش کدومه، دومیش کدومه، سومیش کدومه. ثانیاً چون جملات درازه ممکنه که اینها قاطی بشه، یعنی خواننده نفهمه که اولش از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، دومیش از کجا به کجا، سومیش از کجا، بنابراین اول دوم سوم میذاریم. ولی اگر اینطوری باشه، آدمی از سه جز متشکل است، بدن، فکر، روح، دیگه احتیاج نیست. تقسیماتی که در متن پیش می آید اگر تعداد اونها ذکر کردن، مثلا در سه قسمان، در سه قسمان می توان اونها را چنین نشان داد. یه وقت هست که تقسیم در تقسیم هست، یعنی شما یه تقسیم میکنید به اول و دو و سوم، و خود اول ممکن تقسیم بشه به چند تا، مثلا به دو تا، سه تا، چهار تا، هفت تا، هشت تا، دومی همینطور، سومی همینطور. در اینجا برای اینکه معلوم باشه که چه تقسیمی زیر چه تقسیمی هست، این رو یک راهی داره. راهش اینه که چند راه داره، یکی اینکه تقسیمات اولی رو، درجه اول رو شما یک دو سه بذارید، یک دو سه چهار، و تقسیمات درجه دوم رو الف ب جیم دال بذارید، حروف ابجد بذارید. یا اینکه تقسیمات اول درجه اول رو برعکس الف ب جیم دال بذارید و تقسیمات فرعی رو، یعنی تقسیمات درجه دوم رو یک دو سه چهار بذارید، بسته به اینکه کدوم صرف داشته باشه. مثلا فرض کنید که اگر چهار تا بیشتر نیست، به بعد هر کدوم از اونها تقسیمات زیادی داره، بهتره که این چهار تا اول رو شما الف ب جیم دال بذاری، بعد الف رو مثلا هشت داری، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت بذاری، این بهتره، راحت تره. یه وقتا اینه که ممکنه که سه جور سه تا تقسیم باشه، یعنی سه درجه سه پله تقسیم باشه، یه تقسیم درجه یک، تقسیم درجه دو، یه تقسیم درجه سه، مثلا یک دو سه چهار، یکش به الف ب جیم، بس خود علیف هم باز تقسیم داره. خب اینجا چه کار کنیم؟ اینجا دو راه داره، یکی این که در نوشتن با علامات رو تغییر میدیم. مثلا فرض کنید که درجه یک رو یک دو سه میذاریم درجه دو رو فرض کنید که الف ب جیم میذاریم، درجه سه رو خود الف رو میخواییم تقسیم بکنیم، اینطوری میذاریم یک دو سه، یعنی با ابرو اینجا نقطه گذاشتیم اینجا ابرو گذاشتیم. یکی اینه که ممکنه که این درجه یک رو اینجا که بسرم هست بذاریم اول دوم یا یکم دوم سوم، و درجه دو رو بذاریم یک دو سه، درجه سه رو بذاریم الف ب جیم. این بسته به سلیقه خودمونه، به این تقسیماتی که داریم که کدومی که راحت تر هست، یعنی به هر حال بایستی متمایز باشه. خیلی از کتاب ها میبینید که اینها بر اثر اینکه همین تقسیمات رو متمایز نکردن انسان گیج میشه، نمیدونه که چی زیر چی هست. من یادم میاد که آقای فارسی انقلاب تکاملی اسلام رو که نوشته بودن، این یه چاپ اول داشت، شما مقایسه بکنید با چاپ دومش، ببینید چه از فرق داره. مطالبش یکیست، مطالبش زیاد فرق نکرده، ولی نظمش در چاپ اول خوب نیست، آشفته است، از همین جهات، از جمله از این جهات، از جهات دیگه هم هست، یعنی از جهات فنی به اصطلاح. ولی بعدا این آوردن به منظمش کردن، یعنی فصل بندی، عنوان بندی، این چیزهاش منظمه. مثلا نگاه میکنه میبینه که چه عنوانی زیر چه عنوانی هست، چه عنوانی اصلی، چه عنوانی فرعی، چه عنوانی درجه یک، چه عنوانی درجه دو، چه عنوانی درجه سه. شما در کتاب‌های قدیم میبینید که این وقتی که همینطور ورق میزنید این رو مشاهده نمیکنید. مثلا فرض کنید که احیا رو، احیا علوم الدین رو، غزالی رو، یا کیمیای سعادت رو، شما کیمیای سعادت رو آقای آرام منتشر چیز کرده، چاپ کرده، این اولین چاپی که از این کتاب به دست داده شده در چاپ سربی لاغن همون مال آقای آرامه. بعد هم یه چاپ دیگری شده ازش در دو جلد که شما این دفعه مقایسه بکنید میبینید که از این جهات خیلی فرق دارن. یعنی در چاپ دوم مثلا میفهمید که مثلا فرض کنید که این رکن اوله، بعدش مثلا فصل هست، بعدش نمیدونم باب، حالا هرچی اسمش هرچی میخواد بذارید، بعدش مثلا وجه هست، و همه اینها چه با حروف، چه با اندازه حروف و چه با همین تقسیم بندی ها مشخص شده، متمایز شده، و انسان راحت میفهمه که چی زیر چی هست. اینه که این تقسیم بندی ها خیلی اهمیت داره، بایستی روش خیلی دقت کرد، طوری بایستی باشی که هم از نظر به اصطلاح صفحه بندی و عنوان بندی و هم از نظر همین به کار بردن اعداد و حروف این تقسیمات کاملا رعایت شده باشه. این که میگم از نظر صفحه بندی، برای این که از راه دیگر هم میشه ظاهر رو طوری کرد که انسان به یک نگاه بفهمه که چه مطلبی اصلیست، چه مطلبی فرعی. مثلا فرض کنید که از اینجا شروع کنه یا از اینجا شروع کنه، یا از یا مثلا توتر شروع کنه، یا عنوان رو وسط سطح بذاره، عنوان رو اینجا بذاره، یا عنوان رو اینجا بذاره، یا بعد از عنوان مثلا عنوان فرعی تر هست، بعد از عنوان مطلب رو پشترش بیاره، یا این ترفند ها میشه کاری کرد که خواننده خیلی راحت بفهمه که کدوم مطلب اصلی است، کدوم مطلب زیل مطلب اصلی است، یا درجه سوم هست یا درجه چهارم هست. بله میشه، یکی درست قلم درشتر، یکی قلم ریستر، راه های مختلف داره. بله اما علامت نقطه، نقطه خب آخر هر جمله، جمله کاملی ما نقطه میذاریم، ولی علاوه بر این نقطه مثل که قبلا هم گفتم این چیز نصر رو گفتم این که زیاد روش معطل نمیشیم. برای اختصاری ها، برای مثلا شما یک حرف اول اسم رو می‌نویسید و تمام اسم رو نمی‌نویسید، برای که معلوم باشه که این در واقع علامت تمام اسمه. مثلا به جای حسین هی می‌نویسید، نقطه می‌ذارید پشت سرش. یا اختصاری کلمات رو، مثلا اسم بعضی از، فرض کنید که مجلس شورای اسلامی رو نوشین الف مثلا بنویسید، این میشه پشت سر هر کدوم نقطه بذاری میشه اختصاری مجلس شورای اسلامی. چون که مثلا سازمان های مختلف رو مثلا یونسکو که شما میگید، یونسکو در واقع اختصاری است دیگه، خود یونسکو یک کلمه که نیست، کلمات زیادی هست، منتها اختصاری شده یونسکو. اینها رو البته گاهی اینها رو چیز میذارند، مثلا در یونسکو شما میبینید که اصلا روحن مینویسند دیگه، اصلا اختصاری ها رو جدا نمی کنند از هم. در خود فرنگیش هم همینطوره، در فرنگیش هم نقطه نمیذارند، وقتی که به این صورت تلفظ کنند یونسکو دیگه نقطه نمیذارند، ولی اگه به صورت حروفی تلفظ کنند اون وقت نقطه میذارند. در نگاه کنید، در رجوع کنید، در مثلا در رجوع کنید اختصاریه دیگه، اینطوری می نویسن. در نگاه کنید اینطوری می
نویسن.
دو نقطه لازم نیست، نه همین نگاه کنید رجوع کنید همینطور. علامت نقل قول رو مثل که گفتم داری؟ قبلا راجع به علامت نقل قول گفتم، فقط باز تذکر میدم که گاهی نقل قول در نقل قول هست که در اینجا یا سه تا نقل قول، سه درجه نقل قول هست، نقل قول در نقل قول در نقل قول هست. در اینجا گفتم که راهش این هست که اولی رو اون درجه اول، نقل قول درجه اول رو بدون گیمومه بذارید، مثلا اینجا خود نقل قول میگید، بعد در اینجا اگه نقل قول داشتید گیومه بذارید یا علامت نقل قول، و باز توی این اگر نقل قول داشتید به این صورت، یعنی این نقل قول در نقل قول، منتها این ویرگول هایی هست که یکی از این طرف یکی از این طرف که در همین به اصطلاح محاذی سطر نمیاد، بالاتر میره، میان بالای کرسی، از اینها استفاده میکنید. یا اینکه از داخل متن یا اشون کوتاه که گفتم، مثلا اگه اشون از یه تا اینجاست این رو اشون کوتاه میچینید نقل قول رو. اگر ببینید که توی این هم بایستی هم این رو به کار ببرید هم این رو باز کم میارید، مثلا این وقت به این صورت در میره. یه قبل من اینجا توضیح دادم، ولی علامت نقل قول علاوه بر این نقل قول برای چیزای دیگه هم به کار میره. گاهی میخواید یه چیزی رو متمایز کنید، مثلا فرض کنید که اسم فرنگی نامعنوسی هست که شما فکر میکنید که اگر چون که این رو متمایز نکنید این رو غلط میخونن یا این که غلط تعبیر میکنن. مثلا یه اسمی هست در فرانسه، این منقدی منتقد فرانسوی هست، منتقد ادبی است بوده، البته اسمش تن هست، تن. خب این رو تن ممکنه بخونن، اینی که خب این رو اینطوری بنویسیم متمایز میشه، یعنی معلوم میشه که این یه اسم یه شخصی هست و اینا. از این مرحله پیش میاد که شما میخواید متمایز کنید یک کلمه ای رو، این رو توی گیومه، حالا جهت تمایزش البته فرق داره که به چه جهت میخواید متمایز کنید فرق داره. یکم عنوان مقاله ها رو گفتیم توی گیومه میذارم، عنوان مقاله ها رو، نه عنوان روزنامه رو، نه عنوان کتاب رو، عنوان مقاله رو فقط توی گیومه میذارم. بله؟ فصل های مقاله رو توی گیومه میذارن، فصل های کتاب رو یکی این وقتی است که شما یک تعبیری رو میخواد به کار میبرید ولی از خودتون رفع مسئولیت میکنید، یعنی میگه این تعبیر رو من به کار نبرم، اینو به کار بردن. مثلا یک فرض کنید که صفتی برای شخصی یا لقبی برای شخصی که مهم باشه، زننده باشه، این رو نمیخواید به خودتون نسبت بدید، این رو توی دیگه میبینید، یعنی اینجا مشهوره. فرض کنید نه اینکه من این رو گفتم، اینجا مشهوره. در حال در هر موقعی که شما بخواهید یک تعبیری رو، یک عبارتی رو، یک جمله‌ای رو یا یک کلمه‌ای رو یک نوع به وجهی یا به ملاحظه‌ای متمایز کنید، این رو توی دیونه میذارید. یا گاهی مثلا شما یک کلمه‌ای رو به کار میبرید نه به اعتبار مفهومش، مثلا اینجا مثال زده نشته برای ساختن اسم کلمات، مثلا میگید اصفهان شش حرفی است، اینجا میگید اصفهان شش حرفی است، نه اینکه اصفهانی که مستوی خارجی داره شش حرفی است، یعنی کلمه اصفهان شش حرفی است، نه اصفهانی که در خارج هست و اهالی داره به نام اصفهانی اون شش حرفی است، اینکه نه شش حرفی است، نه چهار حرفی، نه پنج حرفی، نه یک حرفی، اصلا حرفی نداره، ولی کلمه اصفهانی که حرف داره. اینی که در اینجا برای این که معلوم باشه که این شش حرفی چیزش به اصطلاح اسناد داده شده به کلمه اصفهان، نه به خود مصداق شهر اصفهان، اینو توی دیونه میذاره. بله. یا مثلا یک چیزی که یه عنوان مشهوری شده، عنوان مشهور شده، این رو معمولا توی گیومه میذارن. مثلا فرض کنید که اینجا نوشته مسئله مبارزه با فساد و مبارزه با بی‌سوادی، این دیگه مشهور شده، یه عنوانی شده برای خودش، این رو برای اینکه شاخصیت بهش بدن، تمایزی براش قائل بشن، این رو توی گیومه میذارن. یا مثلا کاپیتولاسیون فرض کنید، یه عنوان مشهوری است که باعثی مثلا این کسی اگه ندونه در برای شرحی داده بشه که این کافیتراسیون چیه، یه رو برای این که متمایز کنن توی گیومه می کنن. اما این سوال پیش میاد که این علائم سجاوندی که در داخل این عباراتی که در علامت نقل قول میاد این به چه صورته، اون علائمی که در داخلش هست از اول که شروع میشه و سطحش هرچه علائم سجاوندی هست به حال خودش باقی میمانه، صحبت سر آخرش هست، آخرش رو چجوری خط کنیم، آیا اون علائم رو بذاریم و نذاریم. گفتم اگر چنین چه مسئله نقطه باشه که در اونجا پایان پیدا میکنه کلام، در اونجا اگر چنین چه قول و همونجا ختم میشه دیگه دنباله نداره، یعنی اصل قول و نقل قول هر دو، این خب در آخر چیز میذاریم، در آخر نقل قول میذاریم، ولی اگر نه ختم نشده باشه دنباله داشته باشه نمیذاریم. ببخشید اگر همونجا ختم شده باشه بیرون از نقل قول میذاریم، برای که این نقطه علامت پایان فقط نقل قول نیست، بلکه علامت پایان هم نقل قول و هم قول اصلی. ولی اگر نه، قول نقل قول در اونجا یعنی قول ما به نقل قول تمام نشده، دنباله داره، بنابراین پایان قول ما بعد میاد، نقطهش بعد میاد. نقل قول تمام شده، اگر نقطه لازمه نقطه میذاریم در اونجا، این نقل قول رو تمام میکنیم. دیگر از علائم علامت تعجب هست، که این علامت تعجب رو چیزی که میخواستم به اصطلاح کنم اینه که نباید زیاد به کار ببریم، خیلی به اصطلاح زور این علامت تعجب میخواید تشخصی به نوشتشون بدن، این درست نیست. شما این وقت اگه زیاد اگر علامت تعجب به کار برید اصلا تعجبش از بین میره. اینه که خیلی کم دستی رو به کار برد و واقعا در مواردی که لازم هست. گاهی علامت تعجب واقعا علامت تعجب و گاهی هم علامت به اصطلاح طنز یا استهزاست، در اونجا هم گاهی علامت تعجب به کار میبرن یا تحقیر هست. ولی به هر حال بایستی کم به کار برد. در منادا وقتی که ما ندا به کار میبریم، منادا رو به کار میبریم، بعد از منادا عموما بایستی ویرگول گذاشت. ولی اگر چون که میخواییم خیلی به اصطلاح روی این منادا تأکید کنیم و گاهی این ندا خودش به اصطلاح با تأکید انجام میشه، اونجا ما میتونیم علامت تعجب هم به کار ببریم. ولی عموما بعد از منادا ویرگول میذاریم. علامت سوال خب یکیش که همون در مورد استفهام هست. در مورد استفهام ما علامت سوال میذاریم. اینجا فقط یک وجه ابهام هست و اون در مورد عباراتی هست که خود عبارت استفهامی نیست، خود جمله استفهامی نیست. ببینید در بردارنده یک استفهام، مثلا میگیم که فلانی از من پرسید کجا میروی، خب خود عبارت اخباریست دیگه، فلانی از من یک چیزی رو پرسید، این اخباریست، استفهامی نیست، یعنی انشاء درش نیست، اخبار هست. ولی از یک طرف در بردارنده یک استفهامه، یعنی اون چیزی که از شما پرسید اون چیز خودش استفهامه دیگه. در اینجا چه بایستی بکنیم؟ بعضی از طریقه شما اینه که این چون جمله اخباری هست استفهامی نیست، نبایستی علامت استفهام در آخرش بذاریم. بعضی ها میگن نه، به این اعتبار که این جمله در آخر با لحن استفهامی ختم میشه، فلانی از من پرسید کجا میروی، خب کجا میروی لحن استفهامی داره، بایستی علامت استفهام گذاشت. در چیز نزد فرنگی ها او شق اول معمول هست، یعنی این رو یک عبارت اخباری تلقی میکنن، به علامت استفهام به کار نمیبرن. بله اگر نقل قول مستقیم باشه، اون چون در داخل دیومه میاد اون نقل قول، اگر استفهامی باشه اشکال نداره، ما اونجا استفهام علامت استفهام بذاریم، چون اون جدا کردیم اون رو، نقل قول رو جدا کردیم از خود قول با اون علامت نقل قول. ولی در اینجا چون اینها جدا نشدن اصلا، میگه فرانی پرسید که کجا میری، خب اینجا کجا میروی درسته که استفهامه، ولی این استفهامیست که در بطن اون جمله اخباری آمده و تمام جمله اصل جمله اخباریست، اونو بهتره که همون نقطه بذاریم. به خصوص که در اینجا به خصوص اگر عدات استفهام داشته باشه، چون خود عدات استفهام میرسانه که این جمله استفهامیست و ابهام ایجاد نمی کنه.
اگر جمله مستقلن استفهامی باشه
خب،
اما عدات استفهامش کاملا گویا باشه،
بله میذارن. الان معمول هست که علامت استفهام رو میذارن، با اینکه واقعا نبایستی گذاشت، برای اینکه دلیلش اینه که ما این علائم رو میذاریم برای اینکه اون نوای گفتار رو جبران کنیم، ولی میذارن، معمول شده که میذارن، ما هم طبیعت میکنیم از اون گفت. بله گاهی شما یه قولی رو میارید و درش تردید دارید، برای اینکه این تردید رو برسانید به خواننده، بدانه که شما هم مردد هستید و به حکم قطعی نمی کنید، حتمی نمی کنید، علامت استفهام در میان دو ابرو این در پرانتز میارید. مثلا جمعیت این آبادی 1259 نفر است، توی پرانتز چون مطمئن نیستید که این 1259 نفره، توی پرانتز یه علامت سوال میذارید. یا مثلا نقل قول دیگری رو می کنید و می‌دونید در این یک چیزای عجیب غریبی هست که محل تأمل هست. برای که اون تأمل رو نشان بدید یا علامت سوال توی یا دو ابرو میذارید یا توی دو قلاب. بعد یکی از علامت سجابندی هم پرانتز هست که هلالین هم بهش میگن یا کمان بهش میگن، هلالین میگن. این هلالین یا پرانتز، اصلا خود پرانتز که میگیم در فرنگی به معنی معترض است، دراز، یا به عنوان معترضه میگن پرانتز، یعنی به عنوان معترضه. بنابراین کاربرد اصلیش در جایی است که شما یه عبارت توضیحی یا عبارت معترضه‌ای میخواید بیارید که این رو جدا کنید در اصل کلام، بنابراین این رو توی پرانتز میارید. گاهی هم برای آسان کردن خیلی از کار مثل عبارت بندی این پرانتز خیلی به درد میخوره، مخصوصا وقتی که اگر این پرانتز نباشه شما این مطلب داخل پرانتز رو بخواید بیارید خیلی جمله رو تلیل میکنه و خواننده نمیدونه سررشته رو گم میکنه، سرکلافه رو گم میکنه. در اینجا این پرانتز ها خیلی دستگیره. مثلا در اینجا آورده که صادراتش عبارتن از گندم توی پرانتز 500 تن در سال و پنبه 2000 توی پرانتز 2000 عزب در سال. که اگه این پرانتز رو نمی آورد بایستی جمله می ساخت صادراتش عبارتن از گندم که بالغ بر 500 تن در سال است و پنبه که بالغ بر 2000 عزب در سال است. بله خیلی راحت کرده کار رو، بجای این که بالغ بر فلان است بیاره جمله رو کوتاه‌تر کرده، صادراتش عبارتن از گندم و پنبه. این اصل مطلبه. حالا مقدارش رو توی پرانتز آورده 500 تن در سال 2000 عدد در سال. بنابراین در واقع یک جمله توضیحی است، این جمله معترضه در واقع به کار برده که اگر نمیخواست به صورت معترضه به کار ببره جمله رو خیلی تبدیل میکرد و عبارتمندی مشکل میشد. یا الهبای یونانی توی پرانتز مشتمل در 24 حرف در اون مفهوم فراوان به کار میرود که اگر نمیخواست پرانتز به کار ببره و تو گفت الفبای یونانی که مشتمل است بر 24 حرف در اون مفهوم فراوان به کار میرود. هم موجزتر کرده هم رسونده که اینجا به اصطلاح مطلب اصلی تعداد حرفش نیست، تعداد مطلب اصلی کارورد این الفباست، یعنی این را هم در این حال رسونده. جمله معترضه جمله است که در واقع جزء پیام اصلی نیست، در حاشیه پیام اصلی است، در حاشیه پیام اصلی است، یه جنبه فرعی داره. اگر ما او را حذف کنیم هیچ ضرری نمیزنه به اصل عبارت. جمله دعایی هم جمله دعایی رو توی پرانتز نمیارن. معمولا جمله معترضه دو حال داره، گاهی توی پرانتز میارن گاهی بین دو خط دو مثلا تیره میارن. جمله دعایی رو بین دو تیره میارن اگر دراز باشه، و برای اینکه یک دست باشه بعضی ها کوتاه و درازش هر دو رو بین دو خط میارن. چون جمله دعایی گاهی کوتاه هست گاهی درازه. مثلا آقای جواد عمومی معمولا مثلا جمله دعاییشون درازه دیگه، مثلا علیه و نبینا آلاف تحییت وال و صلوات مثلا، خب این درازه. این اگه بخوایم همین پوسترش بیاریم معلومه کجاش اصلا تمام میشه جمله دعایی. اینه که بین دو تیر رو بیاریم بهتره، و چون گاهی این جمله های دعایی درازه بهتره که همه جا برای که دست باشه همه جمله های دعایی رو دراز بیاریم، مگر اینکه گفتم ما اختصاریشو بیاریم اون وقت توی پرانتز میاریم این سادین یا ره رحمه الله. بله
چون
اختصاری ساخته نه دیگه، این اختصاری همه جا توی پرانتز میاریم. نقطه میذاریم، یه خط تیره میذاریم دیگه، دو خط تیره دیگه میذاریم.
این ساد رو بهتر نیست که یعنی
قشنگتر
نیست که تو پرانتز
بشه. نه دیگه میذاریم، توی پرانتز
میذاریم
اینها رو، خط تیره نداره. نه اصلا این ساد رو خط تیره نمیذاریم، یا اصلا هیچی نمیذاریم این رو مخصوصا، یا اصلا هیچی نمیذاریم، یا این که توی پرانتز میذاریم. بهتره توی پرانتز بذاریم. اصلا بنده خودم این رو گاهی توی پرانتز نمیدونیم، مثلا علی علیه السلام علی این، ولی اینکه در فارسی این تنها که نداریم، یک کلمی که این تنها باشه معلومه که این اختصاری است. بله اینجا ها که مورد ابهامه اینه که توی پرانتز میذاریم که یک دست باشه همه جا. البته این اشتباه رو کمتر کسی میکنه، مگه یه خواننده خیلی دیگه فرد باشه که این اشتباه رو بکنه. بله اونا تو پرانتز این بذاریم معلوم نیست درست بکنه. بله یکی هم غلاب که در فرنگی بهش کروشه میگن، که اینجا غلاب تعبیر شده اینطور. این هم کاربردش مخصوصا در تصحیح متون، ما اگر یک تصحیح قیاسی داریم، یعنی یه چیزی میخواییم اضافه کنیم بر نقل قول، اون رو نقل قول داریم، یا مثلا وقتی که ما تصحیح متن میکنیم باید پابند به متن باشیم، نه باید از خودمون چیزی اضافه کنیم حتی اگر غلط هم باشه، مگر اینکه مثلا غلط بگیریم غلط کاتبه، غلط نویسنده نیست. در اینجا ما چون حق نداریم در خود متنی که تصحیح میکنیم تصرفی بکنیم، بنابراین هر تصرفی میکنیم باید معلوم باشه حدود تصرف ما و این تصرف ما باید معلوم باشه برای خواننده بدونی که مثلا فرض کنید که شما دارید کیمیا رو نقل میکنید، کیمیای سعادت رو، اینی که نوشتید این مال خودتونه، مال غزالی نیست. اینی که این چیزها رو، این تصرفات رو میارن در بین دو قلاب، مثلا اگر یه چیزی افتاده باشه، یه کلمه افتاده باشه معلومه، یه حرف اضافه، یه در، یه به، یه است، اینها افتاده باشه، خب این رو شما اگه بخواید اضافه کنید و معلومه که این رو مثلا کاتب انداخته یا این که مثلا از نسخه افتاده، این رو بایستی اضافه میکنید توی قلاب باشه، یعنی توی کروشه باشه. مثلا اینجا آورده کار کنید و از دست رنج خیش نان خور تا با شما گوارنده باشه، خب معلوم خوریده دیگه، خور که نیست، ما اینجا اون ایدشو چون خورمون اضافه کردیم، فهمیدیم که اینجا افتاده، خورمون اضافه کردیم، به این صورت می‌نویسیم که خانده بفهمه که در نسخه اینطوری بوده، این ما اضافه کردیم. این رو میگن برای اینکه این تصحیحات گاهی خطرناک، یعنی شما ممکنه که یه تصحیح بکنید و یک فایلی رو اصلا از ضایع کنید از کتاب. مثلا در کلیله اینطور هست که گاهی شناسه های فعلی رو حذف میکنن، در کلیله دنه چاپ معتبرش که چاپ مرحوم مینویس، در اینجا شما میبینید بعضی عبارات هست که دو تا جمله به هم دیگر عهد شده، در یکی فعل تمام آمده با شناسه و در بعد دومی بدون شناسه آمده. مثلا فرض کنید که حالا من خود مثل را نمیدونم چی، ولی مشاهدهش را عرض میکنم. این سخن را شنیدن و به دل سپرد. خب حالا ما میگیم چی؟ میگیم سپردن، نمیگیم سپرد. خب اگر شما فکر کنید که این غلطه و بیایید اینطوری بکنید، این یه فایده رو حذف کردید ازش. چرا؟ برای اینکه قاعده ای رو که در قدیم وجود داشتی که ما میتونستیم شناسی فعل رو به قرینه حذف کنیم که علم نمیتونیم این کار رو بکنیم، این قاعده دیگه در اینجا در این متن معلوم نمیشه. ولی اگه این کار رو بکنید، مثلا که البته این کار رو نمیتونی بکنید در این مورد، ولی اگه بکنید این کار رو، اون وقت یه محقق شعر میخونه میفهمه که این شما اضافه کردید و اصلش این بوده و اون قاعده سر جاش محفوظ میمونه. بنابراین چون در متون به خصوص بر اثر ناآشنایی ما خیلی تصرفات ممکن ما بکنیم بر طبق زبان زنده ما امروزی، که این تصرفات در واقع ضایع میکنه خود متن رو، یعنی اصالت متن رو از بین میبره. اینی که هر تصرفی میکنیم بایستی در درون قلاب و کروشه باشه، نبایستی خودمون کارهای این تصرفات خودمون رو کار خود نویسنده و مصنف جا بزنیم. یکی هم وقتی که یه چیزی خارج از به اصطلاح متن هست، مثلا فرض کنید که نقل میکنید مذاکرات مجلس رو، یه جا مثلا یک کسی داره سخنرانی میکنه، سخنرانیشو دارید نقل میکنید، خب ضمن سخنرانی میتونه یه حوادثی در مجلس رخ بده، مثلا فرض کنید که تحسین کنن یا تخطیه کنن، اینها رو شما دیگه میارید توی دو تا کروشه، مثل تعیید حضار، تحسین حضار، یا فرض کنید که خنده حضار، میشه دیگه. اینها رو معمولا میارن در میان دو کروشه. یا شما نقل میکنید یک عبارتی رو که درش یک ضمیری هست یا یک اشاره هست، که این اشاره از پس و پیش اون عبارت خود کتاب معلوم میشه، ولی شما همه عبارت رو که نقل میکنید، رسم یه پاره رو نقل میکنید. خب شما مرجع اون ضمیر رو میخواد بگید که چی هست. مثلا اونجا داره وی، میدونید که این وی یعنی مثلا فرض کنید که فردوسی. خب فردوسی رو چی میکنید؟ بعد از وی میخواد اضافه کنید که خانمی بفهم که از اینجا مقصود از وی فردوسی است. این رو توی کروشه میارید. یعنی هر تصرفی که خودتون میخواید بکنید، چه توضیح باشه چه تصحیح باشه، اینا همه رو رسی در کروشه بیارید. خب یکی هم از نشانه ها خط هست. خط معمولا دو جور هست، که یکی رو خط میگن، یکی نیم خط. در اصطلاح چاپخانه یکیش شش پونتی است، بهش میگن شش پونت، یکی سه پونت هست. سه پونت نیم خطه، شش پونت تمام خط. خط هم در جاهای مختلف به کار میره. اول نیم خط رو بگم. نیم خط معمولا بعضی کلمات هست، این از البته فرم فرنگی داره، ما در میان ما رسمی بوده، از اونجا آمده. بعضی کلمات هست که در واقع مرکب از دو کلمه است که اینها با نیم خط به هم میچسبند. فرض کنید قرارداد بگیم که بگیم ایران روس، بگیم ایران روس مثلا، که جای اون واو میذاریم ایران روس. خب در اینجا برای این که بدونن که ایران روسی کلمه مرکب نیست، ایران سواس روس سواس، یک نیم خط وسطش میذارن که معلوم باشه. یا مثلا اینجا قرارداد گسکرشایان، یه قرارداد معروفی بوده، قرارداد گسکرشایان، که این رو قرارداد خیلی بدی هم بوده البته، یه گسکرشایان، گس یه فرنگی امریکاییست، گرشایان یه ایرانیست، برای اینکه بفهمن که این دو تا اسم یه اسم نیست، بین اینها یک نیم خط میذارن. یا در مورد تیره خط یکی مورد استعمالش همون جملات معترض است. این وقتی جمله معترضی میاریم اگه نخواهیم توی پرانتز بیاریم میتونیم بین دو خط بیاریم جمله معترضی رو که معلوم باشه. یا یه وقت هست که شما یک جمله سلهی دارید یا یک جمله توضیحی دارید که خیلی بلنده و خود این جمله علائم سزاوندی زیاد داره. ما قبلا گفتیم که جمله سله رو اگر چنانچه تهدیدی نباشه محدود نکنه بین دو تا ویرگول میذاریم. اگر این جمله خودش خیلی عبارت خیلی دراز باشه این جمله سله، اون وقت بهتره که بین دو تا خط بذاریم اینها رو که کاملا مشخص باشه. گاهی هم شما یک مطلبی رو میگید و منقطع هست، یعنی تمام نمیکنید و قطع میکنید و میپردازید به یک چیز دیگر، مثل که شما در مکالمه معمولی میگن این شاخ و شاخ میپره، یه مسئله رو داریم میگیریم این کاری میذاریم. مثلا طایفه نسبان خیلی از این کارا میکنن، یعنی یه مطلب رو میگیم این کاری میذاریم میپردازید به یک مطلب دیگر. یعنی این به اصطلاح تشتت ذهن نظم ذهنی نیست، تشتت ذهن هست. در اینجا هم شما اگر بخواید نقل کنید یه همچین گفتاری رو، خود مال خودتون نباشه مال دیگری باشه، اینجا یه تیره میذاریه که معلوم بشه که این مطلب دنبالی مطلب قبلی نیست. از نظر ترتیب زمانی دنبالی اون هست، ولی از نظر ترتیب منطقی دنبالی اون نیست. یه تیره میذاری و بعد اون جمله رو میگه. مثلا اینجا یا مثلا تغییر گوینده، تغییر متکلم وقتی که پیش میاد، مثلا سوال جواب هست، یکی گفت و شنود هست، مفاوضه هست، به اصطلاح مکالمه هست، در مکالمه گفت و شنود هست، این میگه اون میگه. برای اینکه شما دائم نگید حسن گفت و تغی جواب داد، تغی گفت حسن جواب داد، ممکنه که با تیره چیز کنید این رو نشون بدید. یعنی وقتی که گوینده عوض میشه شما سر سطح تیره میذارید قول او رو میگید، باز گوینده که عوض شد باز تیره میذارید قول او رو میگید. مگر این که بخواید که در این میان یه مطالب دیگری هم بگید، مثلا در همون مکالمه سقراط، چون میدونید سقراط اصلا چیزش این بود دیگه، روشش این بود که با مکالمه میخواست حقایق رو به حقیقت برسه، اصلا کارش این بود، میگفتن که مامایی میکنه، یعنی فکر رو میزایونه، بارور میکنه، روش مایوتیک بهش میگن، یعنی روش مامایی داشته، یعنی خونه چیزی نمیگفت، از شما سوالی میکرد و بعد در این سوال شما جواب میدادید، در جواب شما یه تناقضی کشف میکرد و بعد اون تناقض رو طرح میکرد. شما مجبور بودید که رفت کنید اون جواب رو کامل سرش کنید، هی کامل سرش کنید تا برسید به جواب قطعی، که هیچ وقت به جواب قطعی نمیرسید. معمولا مکالمات سقراط که افلاطون نقل کرده هیچ وقت به نتیجه قطعی نمیرسه. مثلا بخواد عدالت رو فرض کنید که چیز کنه، تعریف کنه، یه تعریفی میکنه بعد این میاد ایراد میگیره، بعد تعریف رو کامل میکنه باز ایراد میگیره، باز آخرش معلوم نیست که عدالت تعریفش چیه، تعریفی به دست نمیده خلاصه، یا مثلا شجاعت تعریفش چیه. واقعا مشکله تعریف کردن اینها. اینو تعریف ارسطویی برش کردن، ارسطو آمد این مثلا تعریف ارسطویی رو چیز کرد، ولی پایش رو همین سقراط و افلاطون گذاشتن، ارسطو مدونش کرد. به هر حال در اینجا گفت و شنود هست، مکالمه هست، در این مکالمه دیگه لزومی نداره که شما همش بگید که فلانی اینطور گفت فلانی اینطور گفت. معمولا اینها رو با تیره جدا میکنن، یا در به اصطلاح نمایشنامه، در نمایشنامه ها همش گفت و شنود هست، بیشتر از طریق گفت و شنود بیان مطلب میشه. در این گفت و شنود ها همینطور با تیره اینها رو جدا، متأخر نمیسن فلانی گفت، چون اونجا بازیگران عدهشون زیاد هست، باید معلوم باشه که کی داره این حرف میزنه. یه چیزی هم بگم که در همین نمایشنامه هم گاهی یه چیزایی هست که خارج از این گفتشونوت هاست، یعنی شما که کسی که نمایشنامه رو می‌نویسه، یکی گفتشونوت رو می‌نویسه، یکی چیزهایی که خارج از این گفتشونوت منتها در آوردن این نمایشنامه به روی صحنه بایستی راهنمایی راهنما باشه، مثلا راهنمای بازیگر باشه یا راهنمای کارگردان باشه. مثلا میگه که ورود به صحنه رو مثلا در چه حال وارد شد به صحنه، یا این حرف رو با چه لحنی با چه آهنگی گفت، این که دیگه در نوشته نیست، مثلا به تندی گفت، با خشم گفت، یا با ملایمت گفت، به نرمی گفت، یا آهسته گفت، یا به لکنت گفت. اینها رو میاره توی دوتا قلام، چون دیگه جزء گفتشنود نیست. بله؟ قلام یعنی همون کروشه که اینجا بله. در خود اون چیزی که فوتوکپی که دارید این چیزهاش هست، مثلا مواردش رو گفته. گاهی هم تیره میذارن برای اینکه مثلا از یک سالی تا یک سالی، از یک صفحهی تا یک صفحهی رو برسونن، مثلا صفحات 48 تا 50 رو میخوان بنویسن، مثلا 48 تیر 50 دیگه تا نمینویسن، به جای تا به کار میره یا از تا به کار میره. ولی سمت همینطور که بله، از سمت راست به سمت چپ، حتی در به نظر من در سنوات هم همین کار بکنیم بهتره. مثلا 1332 1341 مثلا اینطوری بنویسیم بهتره.
دو سمت رو واقع بذاریم
چی رو؟
48 و
49. نه اونجا رویستی واب بذاریم بله. ابهامی ممکنه اون ایجاد کنه، یعنی دو تا هست، دو جور هست. یه وقت هست که یک مطلبی از 48 ادامه داره تا 49، یه خواست که یک مطلبی یا یک اسمی هم در صفحه 48 آمده هم در صفحه 49. اگر اونطور باشه، یعنی مثلا یه اسمی هست در هم صفحه 48 آمده هم در صفحه 49، اینجا بشه نوشت 48 و 49 حتماً. ولی اگر یه مطلبی هست از این صفحه تا اون صفحه ادامه پیدا کرده، 48 تیر 49
در غروب که میتونم سمت راست شروع کنم، تو هم در این عطف کتاب ها هم که دو جزء در یک مجلد قرار
بگیرم،
همین
رو باید مراقب
کنم.
مثلا یک و دو یا یک و دو
بله، شماره یه مجلد توی مجموعه
بله
یک تا شیش رو شما
دارید بله، از راست به چپ بنویسیم.
یه وقتی میخواد
چه قبصه
بچینه، از راست به چپ بچینه.
نه شما نه، این وقتی هست که اینا دوسته با هم هست، این که جداست.
اول یک رو بگذاره سمت راست، بعد شیش رو در چینه، شیش رو قفصه.
خب در اصل که یکی از اینا رو میذارم، میذارم یک دو سه چهار پنج شیش،
یک خط تیره شیش
دیگه. چرا یک خط تیره؟
شیش رو صافی کرده باشنده، شیش رو
ماره با هم صافی شده،
صافی کرده باشنده.
بله اونجا به نظر من که از مثل عددی بذاریم بهتر، از چپ به راست،
سمت چپ شروع
چپ براست بزن.
تفسیر قرطبی الان اینجوریه،
چپ براست.
فارسی ایرانی ها بیشتر
نه، اینجا هم چپ براست میذارن، در این مورد به خصوص که شما میفرمایید چپ براست میذارن.
خلافش هم دیده شده
بله؟ خلافش دیده شده؟ اکسش؟ بله.
بین تعلال و وفات یکی شخصی اونم تیره بذاریم؟
اون تیره بذاریم، تیره بله، تیره میذاریم. تیره میذاریم.
گاهی هم محل تولد رو هم میذارن. مثلا فرض کنید که 345 مثلا دمشق و مثلا 380 مثلا فرض کنید که مدینه، مثلا اینطوری میذارن. اگه حدود هم باشه هی میذارن اینجا. بله، نیم خط را هم که عرض کردم اینجا. خب موارد دیگری گفته که کم به کار میره شما خودتون میخون. اما سه نقطه که بهش میگن به اصطلاح علامت تعلیق معلق گذاشتن، در فرنگی هم پوندو سیسپانسیان میگن که تجمیه تحت لفظیش همین تعلیق. این وقتی است که شما یه قولی رو میگید و این دنباله داره، مثلا دنبالش شما نمیخواید بیارید، یا اینکه یه مقداری چیزا رو میشمرید، مثالهایی رو، شواهدی رو، مصادیقی رو، و این تمام نشده، این جزوی از اونهاست، دنباله داره، اون دنبالش دیگه نمیخواید ذکر کنید، علامت تعلیق میذارید، سه نقطه میذارید. اینه چیزش. ولی گاهی این علامت سنخته رو زائد به کار میبرن. اون موقعی است که مثلا شما یک شواهدی رو میخواید ذکر کنید، میگید از جمله فلان، خودتون میگید از جمله، بنابراین خواننده میبینی که شما همه شواهد رو ذکر نکردید، مقدارش رو ذکر. اینجا دیگه علامت تعلیق نمیخواد، برای خود اون جمله علامت تعلیقه، از جمله. بله،
باب هم لازم
شده وقتی
چند تا رو
بشموریش نمیخواد
دیگه
باب
رو
بشموریش، یا ویرگول یا واب. بله، میشه گذاشت، اشکال نداره.
واب بعد روی سه تا
نقطه. بله، و چند نقطه. یک مسئله ای هست که در شعر سنتی مثل حافظ، مثل سعدی، در اینجا ما علائم سجاوندی اصلا به کار نمیبریم، یعنی اصل در اینه که به کار نبریم، مگر اون که خیلی ضرورت داشته باشه و ابهام ایجاد کنه، برای این که خود اون وزن و خود قالب شعری راهنما هست، احتیاجی نیست ما اینها رو به کار بریم، و اصلا اینها ممکنه که ضرر هم بزنه، برای این که این علامت فصل ممکنه وزن رو، ما در اونجا که از نظر وزنی مکس نمی کنیم، ممکنه وزن رو مختل کنه، اینه که ما اصلا به کار نمی بریم. در این کاری که شاملو کرده، بلایی که سر حافظ آورده یا حافظ رو با علائم سجاوندی چاپ کرده، خیلی کار باردی هست، به سخنکی هست، هیچ کار درستی نیست، نبایست این کار کرد. فقط وقتی که شما یک ابیاتی رو نقل میکنید به عنوان شاهد، اگر یک بیت هست فقط آخر بیت یه نقطه بذارید، یعنی شاهد من اینجا تمام شد، و اگر چند بیت هست آخر بیت آخر یک نقطه بذارید، و اگر یه مصرع فقط شاهد هست آخر مصرع یه نقطه بذارید. این فقط علامت این که شاهد شما تمام شده. معمولا در دیوان ها هم حتی این نقطه آخری رو نمیذارن. چرا؟ برای اینکه خود تخلص میرسانه که بیت آخر کدام هست، نه در اینکه شما چیز کرده باشید، به اصطلاح گزیده ای رو از یک غزل یا از یک قصیده یا از یک منظومه چاپ کرده باشید که در اونجا خوب میتونید آخرش این نقطه بذارید که معلوم میشه که اینجا تمام شده. معمولا لزومی نداره، چون خود فرم چاپ کردن طوری است که میرسانه که این قطعه کجا تمام شده. این
قطعه بعضی جا باعث
اشتباه میشه، این مثل یکی مرد حوارا
نصیب ماهی دریا.
خب این که اصلا چارش اصلا علامه سجاوندی نیست، چارش زیر زبره، برای اینکه شما مرغ حوارا نصیب ماهی دریا بخونید، مرغ حوارا بخونید، این بایستی زیر مرغ یک کسری بذارن، این مربوط به علائم سجاوندی نمیشه اصلا. اصلا علائم سجاوندی به کار نمیره در شعر، مگر در شعر نو. در شعر نو علائم سجاوندی رو ما پیروی کنیم از خود شاعر، این شاعر هر طور نوشته، چون در شعر نو اون صورت نوشتاری هم ارزش داره، اعتبار داره، نقش داره. علاوه بر صورت گفتاری، صورت نوشتاریش هم نقش داره. اینی که میبینید که این شاعرها خودشون اینها رو به ترتیب معین مینویسن، اصلا به این صورت مینویسن، بیده این که همین پاره ها رو از اول شروع کنن، مثلا اینجا شروع میکنن، بعد میاد اینجا، بعد میاد اینجا، بعد دوباره میاد اینجا، یه بازی هایی در میارن دیگه سرش. اینها رو ما رعایت میکنیم، به اصطلاح محترم میشماریم این کار خود شاعر رو، چون ممکنه مقصودی داشته باشه از این کار. اینها تأثیر روانی داره، تأثیر بصری داره، یعنی در شعر نو این تأثیرات رو هم اعتبار میکنن.
یعنی اگه کسی برای کسی بخونه دیگه تأثیری نداره؟
نه، اونجا هم در خواندن معمولا میگن که شعر رو برای همین نوار فرم میکنن، دکلامه میکنن به اصطلاح. در دکلامه اینها رو در واقع رعایت میکنن، مکس ها رو. حالا به هر حال این صورت نوشتاری شعر چون در شعر نو اهمیت داره، اینه که ما بایستی تبعیت کنیم از خود شاعر، هر طور که خودش نوشته.
همین مثالی که عرض کردم، اگر ما بخوایم بگیم که مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا،
خب
اینجا علامت تجاوندی، علامت ویرگول.
نه، ما اولا که اینجا ویرگول که نمیخواد، ما گفتیم که ویرگول کجا میذاریم. اینجا اصلا اگر نصر هم با این بود ما ویرگول نمیذاشتیم، برای اینکه
مکس ها رو
میشه
اینو رو
بوده
مکس
برای اینکه ما گفتیم که ویرگول رو کجا میذاریم. اینجا اصلا به اجزای اصلی جمله گفتیم هیچ وقت ما فاصله نمیذاریم. مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. این البته جمله مغلوبه دیگه، یعنی ماهی دریا نصیب مرغ هوا. این را رای فتح اضافه است. مرغ هوا را نصیب، یعنی چه؟ یعنی نصیب مرغ هوا.
میشه نوع دیگه معنی
کرد،
هوا مال مرغ، هوا
نصیب
دریا،
مرغ دریا
مال ماهی،
اصلا هوا
مال ماهی.
هوا مرغ را نصیب نگفتی، گفتی مرغ هوا، مرغ هوا را. چیه میکنی شما؟
مرغ هوا را نصیب ماهی دریا،
مرغ
هوا را نصیب ماهی دریا.
این مرغ نصیب هواست؟ نه، این حضوری که ماهی دریا، ماهی که تو دریا است نصیب مرغ هوا میشه. این میخواد بگه دیگه، سعدی جزی نمیخواد بگه، میخواد بگه این ماهی که در دریا است نصیب مرغ هوا میشه، مرغ ماهی خوار میشه، درست بگه. و اینجا مرغ هوا را نصیب، این را رای فتح اضافه است، یعنی نصیب مساوی است با نصیب نصیب مرغ هوا. این یعنی تا اینجا نصیب مرغ هوا، ماهی دریا. البته اصلش هم انداخته،
نمیشه گفت منظورش این بوده که مثلا خدا هوا را نصیب مرغ کرده، دریا را نصیب ماهی، یعنی در هوا
مرغ هوا را نصیب ماهی دریا.
اگه چنین
خوبی
بشه مرغ هوا را نصیب
ماهی
دریا، اگه چنین خونده
عشق خیلی آرام که تازه اگر همین اینهایی که شما میگید باشه، این با ویرگولینا درست نمیشه. مرغ هوا را باشه جمع میشه، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، اینطوری رفع ابهام میشه اگه بخواییم، یعنی با زیر زبر رفع ابهام میشه، نه با ویرگول.
بعد از نصیب اگر ویرگول باشه، این مکس خیلی کمک میکنه به
مفهوم مرغ هوا رو. اگر بخواییم که این رو چیز کنیم، بله گفتم اینو قبلا هم گفتم، اینطور میذاریم این کافیست. مرحبا را نصیب در ودیه این گفتن به جای این سکون ویرگول میذاشتن، ولی حالا چون فن چاپ پیش رفته و این حروف معرب هست و به این وسیله میشه رفع ابهام کرد، دیگه احتیاجی نیست، همین این سکون میذاریم. مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا
دایره میذارن،
دایره میذارن. نه در اینجا ما علامه سجاوندی به کار نمیبریم، خیلی اگر هم به کار بریم به حداقل ضرورت، یعنی اصل اینه که به کار نبریم. ولی در شعر نو چرا؟ در شعر نو ما علامه سجاوندی رو به کار میبریم، نه خودمون، بلکه اونطوری که شاعر خواسته. البته شاعری که به اصطلاح شعرش بیاره بده این که ما رعایت کنیم چیزشو، اصالتشو.
اگه بسطه یک قضن یه بیت یا دو بیت هست کنیم ولی یه رامه تو باز بیاریم.
آه.
از اول یک قضن هم کنیم، چند بیت هم از آخری.
آه در اونجا این کارو میکنیم. اگه بخواییم این رو نشون بدیم که ما از وسط چند تا بیت هست کردیم. مثلا اینجا این نوشتیم، بعد یه بیت اینجا هست، دو بیت اینجا هست نیاوردیم، بعد یه بیت بعدش آوردیم. اون بعدی که میخوایم بیاریم قبل از اون یه سه نقطه میذاریم، بعد بیت رو شروع میکنیم که معلوم باشه که قبل از اون ما چند تا یک یا چند بیت هست
کرد. آخر بیت قبل نمیشه بذاریم سه نقطه رو؟
اینجا بذاریم؟ نه اینجا نمیذاریم، اینجا
نمیذاریم.
بعضی وقت اون خوب نیست به نظر من، یعنی پای می کنن اینجا رو. نه اون خوب نیست، اینطور به این کار اون اگر لازم باشه، اگر لازم نباشه نمی کنیم اون کار رو. اگر اهمیت داشته باشه این مسئله، بله؟
یعنی سنوکه وسط صفحه
گذاشته
بشه؟
نه وسط
صفحه
نه، همون به اصطلاح قبل از بیتی که بعد از محذوف میاد اونجا میذاریم. سوال دیگری نیست در باری علامه سجاوندی؟ حالا بله این هست که گاهی شما یه مطلبی رو بیان میکنید و بعد مطلب دیگری رو میخواید شروع کنید، بری نمیخواید یه عنوانی بهش بدید، عنوان تازه نمیخواید بهش بدید، منطقه خب همون زیر همون عنوان اصلی هست، عنوان هست، ولی مطلب یه مطلب تازه است که تا حدی جداست از مطلب بالایی. اینجا چند راه داره، یکی این که همون سه ستاره میذاریم، یکی این که فاصله رو زیاد میکنیم، فاصله بین سطور رو مثلا دو برابر میکنیم. اینجا معمولا عرض کردم یه وقتی که مثلا اینجا یه مطلبی تمام شده، بعدش یه مطلبی میخواد شروع کنید که نه اینکه پاراگراف تازه، پاراگراف تازه که خب از سر سطح میرید و شروع میکنید بدون اینکه فاصله کم و زیاد بشه، ولی یه وقت که نه این مطلب با این مطلب اصلا متمایزه، یعنی این مطلب تازه است که میخواد شروع کنید. اینجا مثلا اگر سطحتون اینطوری هست، اینجا مثلا دو برابرش میکنید، از اینجا شروع میکنید. یعنی برای چرخونم یه هم چیزی میذارید، میرسید که یک سطح، یک سطح فاصله. این حروفچی میدونه که اینجا بایستی، این اون صفحه ها را میدونه که در اینجا بایستی یه فاصلی یه چیز کنه، یا اینکه این کاری میکنه اینجا ستا ستاره یا دو یه ستاره میذارید که معلوم میشه که این مطلب مطلب جدیدی است، مثلا نمیخوای بهش یه عنوان تازه بدی.
بله
گفتم اگر شما بخواید، چون این علامت تعجب بعد از اصوات معمولا گذاشته میشه، مثلا هاشا، کلا، دریغا، فسوسا، یعنی اونجاهایی که چون اصوات کلماتی هستن که عواطف ما رو بیان میکنن، اونجا که عواطف ما بیان میشه میتونیم علامت تعجب بسازیم، چون زبان نقش اصلیش بیان عاطفی نیست، بیان عواطف نیست، نقش اصلیش ارتباط هست، پیام رسانی است. ولی نقش‌های دیگری هم زبان داره، علاوه بر این یکی از اون نقش‌هاش بیان عواطف هست. یعنی شما علاوه بر این که ارتباط برقرار میکنید و پیام خودتون رو میرسونید، عواطف خودتون رو هم نقل منتقل میکنید. مثلا یک عبارتی رو ممکنه شما با لحنی بگید که علاوه بر رسوندن پیامتون عواطفتون هم برسونه، مثلا تحکم، لحن تحکم داشته باشه، یا لحن فرض کنید که مدارا داشته باشه، سازش، اینا عواطف رو میرسونه.
ساعت 7 و 15 دقیقه رو به چه صورت
میدید؟ اون رو چند جور هست، گاهی اینطوری میمیسن. در اینجا چیز کرده در فصل اعداد آورده، حالا نرسیدیم ما، در اونجا میگه که چجوری میمیسیم. در فصل اعداد میاد بله، اینجا مثلا نوشته که در متن‌های غیر ادبی یعنی علمی نمونه ساعت و دقیقه با اعداد نشون داده شوند، دقیقه با واو از ساعت جدا شوند، نیم ساعت به صورت سی و ربع ساعت به صورت 15 نوشته شوند. مثلا 4 ساعت و 30 دقیقه رو اینجا 4 و 30 یا ممیز 30 من اینطوری نوشته.
در آیات قرآن
در آیات قرآن به نظر من بهتر از همین هست که شما اسم سوره رو بنویسید، شماره شم بنویسید و دو نقطه آیه شم بنویسید. نه یعنی بقره دو مثلا دو نقطه بنویسید، این بهتر از هم هست. این که میگم که هم اسم آیه رو بنویسید، هم اسم سوره رو بنویسید، هم شماره رو، ولی که خیلی از سوره هستن که اینا چند اسم دارن، یعنی خیلی نه، ولی بعضی از سوره ها هستن که چند اسم دارن. اینی که شما اگه یه اسم ببینیسی ممکنه اون قرآنی که مورد مراجعه هست اون اسم رو نداشته باشه، یه کسی ناشی باشه نمیدونه انسان یا بحره مثلا کدوم. اینی که شما رو بذارید خوبه، و اسم سوره رو میذارید خب از نظر تبرک و تیمون تیمون نه نه هیچ لزومی نداره. بحث کلمه قرآن هم لازم نیست، ولی وقتی بقره گفتید معلومه که قرآن. اوستاد
داریم که این دو شماره کناره هم هست،
ما میتونیم
بقره آیه
رو نه چرا آیه رو بذاریم. خب این دیگه وقتی که شما اینطور نوشتید خودش میفهمه، اینجا ابهام ایجاد نمیشه. اگر شما بقره رو ننویسید بنویسید دو پونزده، ممکنه خیال کنه سوره، این ابهام ایجاد بشه که بگه سوره 15 آیه 2، ولی اینجا بقره 2 15 نوشته دیگه کاملا مشخص میشه. این خوبی هم داره وقتی که عرض رو می‌نویسید که این آیه است، این سوره دیگه لازم نیست اینجا بنویسید آیه، ولی که معلومه این آیه است دیگه. بعد
اگر
دو
رو حذف کردید
بقره، خب باز اون هم اینطور معلومه دیگه، ولی که یک شماره وقتی می‌نویسید شماره آیه است. اشکالش اینه که ببینید ما هیچ کار زائد نمی کنیم، کاری که میشه به اصطلاح صرف جویی بکنیم می کنیم دیگه. چرا ما بنویسیم آیه رو بنویسیم بقره مثلا 15 اون معلومه دیگه، یا بقره 2
15
نمی خواهد، اصلا لزومی نداره اصلا بذاریم آیه، لزومی نداره. در چیزهای مربوط به انجیل و کتاب مقدس و اینها اونجا هم میدونید باب هست و آیه هست، ولی ما نه باب رو می‌نویسیم نه آیه، همینطور دو تا شماره می‌ذاریم. یه شماره مثلا فصل انجیل متا، بعد می‌نویسیم مثلا دو فرض کنید هفت، یعنی باب دوم آیه هفت.
جیم یک
نه، این جلد یک اصلا من بعد از اونشم مصادره نمیخوام. جلد یک حالا اونو در چیز میگیم، در کتاب شناسی میگیم. جلد یک بعضی اینطوری میگن صفحه مثلا 15، ولی به نظر من جلد یک صفحه 15 اینطور کافی است، لزومی نداره، برای اینکه خودش جدا میکنه، خود این یک جدا میکنه یا جلد مثلا دو جدا میکنه. نه هیچ چی نمیخواد، یا ویرگول میذاریم. آه اون میشه جلد یک 15، ولی آخر این یک ای بی داره، ابهام ایجاد میکنه. بعضی وقتا ممکنه که